کتابخانه نیمه شب، نویسنده مت هگ، خانش بنفشه، پارت 18، بخش آخر. حق نداری ناامید شوی نورا سید. نورا میان گرد و خاک و دود در جهتی که خانم علم گفته بود به راه افتاد. تکه های سقف هنوز دور تا دورش روی زمین میریخت. نفس کشیدن و دیدن سخت بود، اما نورا به طریقی موفق شده بود حساب تعداد ردیف‌های قفسه‌ها را داشته باشد. از لامپ‌های روی سقف جرقه‌های زیادی روی سرش می‌ریخت. گرد و خاک راه گلویش را بسته بود و کاری می‌کرد که بخواهد بالا بیاورد. اما حتی در آن فضای مه گرفته و پرگرد و غبار هم می‌دید که بیشتر کتاب‌ها آتش گرفتند. در واقع هیچ کدام از قفسه‌ها کاملاً سالم نبودند و حرارت مثل نیروی نامرئی در همه سمت وجود داشت. بعضی از قفسه‌ها و کتاب‌ها که زودتر از بقیه آتش گرفته بودند، حالا چیزی جز تلی از خاکستر نبودند. نورا به محض اینکه به ردیف 11 رسید، تکه بزرگی از سقف رویش افتاد و به زمین چسباندش. در حالی که زیر تک سقف گیر افتاده بود، احساس کرد خودنویس از دستش افتاد و دور شد. نخستین تلاشش برای آزاد شدن با شکست روبرو شد. دیگه تموم شد. چه بخوام چه نخوام همینجا میمیرم. کتابخانه رو به نابودی بود. 41 ثانیه بامداد. 42 ثانیه. همه چیز تمام شده بود. دوباره از این موضوع مطمئن شد. همینجا میمیرد و تمام زندگی‌های احتمالیش دور تا دورش میسوختند و از بین میرفتند. اما بعد در لحظه کوتاه که گرد و خاک کنار رفت، آن را دید. درست همانجا روی ردیف 11 از آن سمت، سومین طبقه از پایین. فاصله ای ایجاد شده در میان آتشی که تمام کتاب‌های دیگر طبقه را می‌سوزاند. نمی‌خواهم بمیرم. باید بیشتر تلاش می‌کرد. باید زندگی را می‌خواست که همیشه فکر کرده بود نمی‌خواهدش. چون درست همانطور که این کتابخانه بخشی از او بود، تمام زندگی‌های دیگرش هم بخشی از وجودش بودند. درست است که تمام احساساتش را در آن زندگی‌ها تجربه نکرده بود، اما توانایی‌اش را داشت. درست است که آن موقعیت‌های خاص را از دست داده و نتوانسته بود شناگر المپیک، جهانگرد، مالک تاکستان، ستاره راک، یخچالشناسی که زمین را نجات می‌دهد، فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج، مادر و میلیون‌ها چیز دیگر بشود، اما هنوز هم تمام آن انسان‌ها به نوعی خود نورا بودند. همه‌شان خودش بودند. نورا می توانست تمام آن آدم های شگفت انگیز باشد و این حقیقت برخلاف آنچه در گذشته فکر می کرد برایش غم انگیز نبود. به هیچ وجه الهام بخش بود، چون حالا می دانست وقتی بخواهد چه کارهایی از عهده‌اش بر می آید. در ضمن زندگی هم که سپری کرده بود منطق خودش را داشت. برادرش زنده بود، ایزی زنده بود و نورا به پسر بچه‌ای کمک کرده بود که از خلاف دور بماند. آنچه در نظر انسان تله به نظر می رسد، در واقع فقط حقه ذهن است. نورا برای شاد بودن به تاکستان یا غروب آفتاب کالیفرنیا نیاز نداشت. حتی خانه‌ای بزرگ و خانواده‌ای فوق‌العاده هم لازم نداشت. فقط نیاز داشت که بداند پتانسیل رسیدن به خیلی چیزها را دارد و چقدر هم که پتانسیل داشت. نمی‌دانست چرا قبلاً متوجهش نشده بود. صدای خانم علم را بلندتر از سر صدای محیط از زیر میز در فاصله ای دور پشت سرش شنید. ناامید نشو، حق نداری ناامید بشی نورا سید. نورا نمیخواست بمیرد، نمیخواست در هیچ زندگی هم جز زندگی خودش باشد، همان زندگی که پر بود از پیچیدگی و دردسر. اما خب مال خودش بود، یک زندگی پیچیده و پر دردسر اما زیبا. 52 ثانیه بامداد. 53. زیر سنگ لولید و به آن فشار آورد و نهایت تلاشش را کرد تا سرانجام پس از چند ثانیه موفق شد روی پایش بایستد. ریه هایش از شدت فشاری که به خودش آورده بود می سوختند. دست روی زمین کشید و خودنویس را زیر لایه گرد و خاک پیدا کرد. سپس از میان ابر به طرف ابر دود مانند به طرف ردیف 11 دوید. پیدایش کرد. تنها کتابی که نمی سوخت هنوز روی قفسه سالم مانده و کاملا سبز بود. با رسیدن حرارت به پوستش چهره اش را در هم کشید و محتاطانه انگشت اشاره اش را بالای عطف کتاب قلاب کرد و آن را از قفسه بیرون کشید. سپس همان کار همیشگی را کرد. کتاب را باز و سعی کرد صفحه اولش را پیدا کند. اما تنها مشکل ماجرا این بود که هیچ صفحه اولی وجود نداشت. در تمام کتاب حتی یک کلمه هم نوشته نشده و کاملا سفید بود. مثل بقیه کتاب ها این کتاب هم کتاب آینده نورا بود. اما برخلاف بقیهشان این کتاب هنوز نوشته نشده بود. پس همین بود. زندگی خودش. زندگی اصلیش. کتابی کاملا خالی. نورا لحظه ای همانجا ایستاد. خودنویس قدیمی مدرسه‌اش توی دستش بود. دیگر تقریبا یک دقیقه از نیمه شب می گذشت. بقیه کتاب‌های قفسه زغال شده بودند. لامپ آویزان از سقف هم میان گرد و غبار سوسو می‌زد و به زحمت سقف ترک خورده را روشن می‌کرد. تکه بزرگی از سقف دور تا دور لامپ که تا حدودی شکل نقشه فرانسه بود، هر لحظه ممکن بود روی نورا بیفتد و کارش را تمام کند. نورا سر خودنویس را برداشت و کتاب باز را روی قفسه‌های سوخته گذاشت. سقف ناله‌ای بلند کرد. خیلی وقت نداشت. شروع به نوشتن کرد. نورا می‌خواست زنده بماند. وقتی جمله را تمام کرد، یک لحظه منتظر ماند. در کمال ناامیدی متوجه شد هیچ اتفاقی نمی‌افتد. یاد حرفی افتاد که خانم علم زمانی زده بود. خواستن کلمه جالبیه. کمبود رو نشون میده. بنابراین نورا جمله قبلی را خط زد و دوباره نوشت. نورا تصمیم گرفت زنده بماند. هیچ اتفاقی نیفتاد. نورا دوباره تلاش کرد. نورا آماده بود زندگی کند. حتی وقتی زیر کلمه زندگی خط کشید، باز هم اتفاقی نیفتاد. حالا دیگر همه جا نابود شده و از بین رفته بود. سقف داشت پایین می‌ریخت و همه چیز را له و قفسه‌های کتاب سوخته را با خاک یکسان می‌کرد. نورا نگاهش را برگرداند و خانم علم را دید که از زیر میز بیرون آمده و بدون هیچ ترسی ایستاده است. بعد هم ناپدید شد و همزمان تقریبا سقف همه جای کتابخانه پایین آمد و آتش‌ها و قفسه‌ها و هر چیز دیگری را زیر خود خفه کرد. نورا حالا دیگر هیچ چیز نمی‌دید. داشت خفه می‌شد، اما این بخش از کتابخانه هنوز دوام آورده بود. هر لحظه امکان داشت همه چیز نابود بشود. نورا همین را می‌دانست. نورا از تلاش برای اندیشیدن درباره چیزی که می‌خواست بنویسد دست برداشت و در نهایت ناامیدی صرفاً نخستین چیزی را نوشت که به ذهنش رسید. همان چیزی که همچون غرشی مسکوت و سرکش در وجودش حس می‌کرد و می‌توانست با آن بر تمام نابودی‌های بیرونی فائق آید. تنها حقیقتی که نورا می‌دانست، حقیقتی که حالا به آن افتخار می‌کرد و از آن راضی بود، حقیقتی که نه فقط با آن کنار آمده بلکه با آغوش باز و ذره ذره شور و انرژی وجودش به استقبالش می رفت. حقیقتی که نورا عجولانه اما با قلمی محکم و حروفی بزرگ و از زاویه دید اول شخص مضارع آن را نوشت. حقیقتی که نخستین پیش نیاز هر احتمال دیگری بود. حقیقتی که قبلا نفرین به نظر می رسید. و حالا موهبت. سه کلمه ساده و سرشار از قدرت و احتمالات بسیار و متعدد تمام جهانهای موازی. من زنده هستم. لحظه ای بعد زمین خشمگینانه لرزید و تا آخرین ذره باقی مانده از کتابخانه نیمه شب به گرد و غبار تبدیل شد. بیدار شدن. یک دقیقه و 27 ثانیه پس از نیمه شب، نورا سید با بالا آوردن روی لحافش به زندگی برگشت. زنده بود، اما به سختی. سرفه می کرد و خسته بود. بدنش کم آب شده بود و می لرزید. به سختی می توانست تکان بخورد. حرکتهایش سنگین بودند. سرش گیج می رفت. سینه‌اش درد می کرد و سرش حتی بیشتر از سینه‌اش درد داشت. به نظر می رسید این بدترین حس موجود در زندگی باشد. اما این زندگی دقیقاً همان زندگی بود که نورا می‌خواست. برخواستن از روی تختش سخت و تقریباً غیر ممکن به نظر می‌رسید، اما می‌دانست که باید بلند بشود. به طریقی موفق شد بایستد و گوشیش را برداشت، اما انگار زیادی سنگین و لیز بود که بشود آن را در دست گرفت. به همین خاطر روی زمین افتاد و از دید نورا خارج شد. نورا با صدایی گرفته گفت: کمک! و سکندری خوران از اتاق بیرون رفت. راه را مثل کشتی گرفتار طوفان کج و راست می شد. اما نورا بدون بیهوش شدن خودش را به در خروجی رساند. بعد هم زنجیر قفل را برداشت و پس از تلاش بسیار موفق شد در را باز کند. لطفاً کمکم کنید. با وجود بی‌حواسی‌اش متوجه شد هنوز باران می آید. بعد با لباس خواب آغشته به استفراغش بیرون رفت. از کنار پله‌ای گذشت که کمی بیشتر از یک روز پیش اش روی آن ایستاده بود تا خبر مرگ گربه‌اش را به او بدهد. هیچ کس آن اطراف نبود. دست کم نورا هیچ کس را نمی دید. بنابراین تلو تلو خوران و با سرگیجه شدید به طرف خانه آقای بنرژی رفت و در نهایت موفق شد زنگ آن را بزند. ناگهان نوری در پنجره جلویی خانه درخشید. در باز شد. آقای بنرژی عینک به چشم نداشت و احتمالاً به خاطر لباس نورا و همچنین دیر وقت بودن گیج شده بود. خیلی معذرت میخوام آقای بنرژی، کار خیلی احمقانه‌ای کردم. بهتر زنگ بزنین آمبولانس بیاد.
وای خدای من، چی شده؟
لطفاً.
آره الان زنگ میزنم، همین الان.
ساعت 3:48. سرانجام آن موقع بود که نورا به خودش اجازه داد به جلو خم شود و با شدتی نسبتاً زیاد روی پادری خانه آقای بنرژی سقوط کند. آسمان تاریک و تاریک‌تر می شود. سیاهی و کبودی در رقابتند، اما ستاره‌ها هنوز برای تو می درخشند. ورای نومیدی سارتر زمانی نوشت: زندگی در ورای نومیدی آغاز می شود. نورا روی تخت بیمارستان نشسته بود. او را به بخش فرستاده بودند. غذا خورده بود و حس خیلی بهتری داشت. دکترها از نتایج آزمایش‌های جسمانی او راضی به نظر می رسیدند. ظاهراً دلدردش طبیعی بود. نورا سعی کرد با حرفی که اش درباره ترمیم دیواره معده در عرض چند روز زده بود دکتر را تحت تأثیر قرار دهد. سپس پرستاری که تخت شاسی در دست داشت داخل آمد. روی تختش نشست و شروع کرد به پرسیدن سوال‌های متعدد درباره وضعیت روحی و ذهنیش. نورا به این نتیجه رسید که باید تجربه اش از کتابخانه نیمه شب را پیش خود نگه دارد، چون حدس می‌زد گفتن این حرف‌ها در ارزیابی روانشناسی برایش دردسرساز شود. به احتمال زیاد دانسته هایش درباره حقایق جهانهای موازی هنوز تحت پوشش بیمه سلامت ملی قرار نداشت. سؤال و جواب پرستار تقریباً تا یک ساعت ادامه پیدا کرد. درباره داروهای نورا، مرگ مادرش، وولتز، از دست دادن شغلش، مشکلات مالیش و تشخیص افسردگی موقعیتی که صحبت می کردند. پرستار پرسید: قبلاً هم سعی کرده بودی چنین کاری کنی؟ توی این زندگی نه. حالا چه احساسی داری؟ نمیدونم، یکم عجیبه، اما دیگه نمیخوام بمیرم. پرستار چیزی نوشت. پس از رفتن پرستار، نورا از پشت پنجره حرکات آرام درختان در نسیم بعد از ظهر و پیشروی ماشین‌ها را در کمربندی دوردست بتفورد تماشا کرد. جز درخت و ترافیک و معماری معمول ساختمان‌ها چیزی نمیدید. اما همین به تنهایی همه چیز بود. زندگی. کمی بعد پست‌هایش درباره خودکشی را در شبکه‌های اجتماعی پاک کرد و پس از اندکی احساساتی شدن چیز دیگری به جایشان نوشت. عنوانش را گذاشت: چیزی که یاد گرفتم. به قلم آن که کسی نیست اما همه کس بوده است. چیزی که یاد گرفتم. به قلم آن که کسی نیست اما همه کس بوده است. حسرت خوردن برای زندگی هایی که تجربهشان نکردیم ساده است. گفتن این که کاش مهارت های متفاوتی به دست آورده بودیم یا به پیشنهادهای دیگری جواب مثبت داده بودیم آسان است. راحت است که آرزو کنیم کاش قبلا بیشتر تلاش می کردیم. اطرافیانمان را بیشتر دوست می داشتیم. در مسائل مالی دقت بیشتری به خرج می دادیم. محبوب تر می شدیم. در گروه موسیقی من می ماندیم. به استرالیا می رفتیم. به پیشنهاد قهوه خوردن با کسی جواب مثبت می دادیم. یا بیشتر یوگا کار می کردیم. دلتنگی برای دوستانی که نداشته ایم و کارهایی که نکرده ایم و کسی که با او ازدواج نکرده ایم و فرزندی که به دنیا نیاورده ایم تلاش زیادی نمی خواهد. خیلی سخت نیست که خودمان را از دریچه چشم دیگران ببینیم و آرزو کنیم به همان شکلی بودیم که آنها ما را می بینند. حسرت خوردن و تا ابد در حسرت غرق شدن آسان است. مشکل اصلی حسرت زندگی هایی نیست که تجربهشان نکردیم. مشکل اصلی خود حسرت است. حسرت است که باعث می شود در خود چروکیده و پژمرده شویم و حس کنیم بزرگترین دشمن خودمان و دیگران هستیم. ما نمی دانیم اگر زندگیمان را به شکل دیگری پیش برده بودیم وضعیت بهتر می شد یا بدتر. بله، زندگی های متفاوت هم وجود دارند، اما زندگی ما هم در جریان است و همین جریان زندگی است که باید رویش تمرکز کنیم. مسلماً هرگز نمیتوانیم از همه جا دیدن کنیم و همه آدم‌ها را ببینیم و وارد هر حرفه‌ای شویم. اما در هر صورت بیشتر احساساتی که در زندگی‌های متفاوت خواهیم داشت در همین زندگی‌ام هست. لازم نیست تمام بازی‌ها را انجام دهیم تا بفهمیم حس برنده شدن چگونه است. لازم نیست برای درک موسیقی تک تک قطعه‌های موسیقی دنیا را بشنویم. نیازی نیست انگورهای متنوع تمام تاکستانهای دنیا را مزه کنیم تا گوارایی نوشیدنی را بفهمیم. عشق و خنده و ترس و درد عرض رایج تمام دنیا هستند. فقط کافی است چشمانمان را ببندیم و آهسته نوشیدنی روبروی من را مزه مزه کنیم و به صدای موسیقی گوش بدهیم. چون درست به اندازه تمام زندگی های دیگر در این زندگی هم کاملا زنده ایم و به تمام احساسات ممکن دسترسی داریم. فقط کافی است خودمان باشیم. فقط کافی است زندگی را تجربه کنیم. برای همه چیز بودن لازم نیست همه چیز را تجربه کنیم، چون همین حالا هم بی پایان هستیم تا زمانی که زنده ایم. تا زمانی که زنده ایم بی نهایت احتمال متفاوت برای زندگی آینده پیش روی من وجود دارد. پس بیایید با آدم هایی که در این زندگی با ما شریکند مهربان باشیم. بیایید گهگاهی سرمان را بالا بیاوریم، چون هر کجا که باشیم آسمان بالای سرمان بی انتهاست. دیروز من مطمئن بودم که آینده ای ندارم و پذیرش زندگیم به شکل کنونیش برایم غیر ممکن است. امروز همان زندگی پر آشوب و شلوغ برایم پر از امید و احتمالات گوناگون به نظر می رسد. قرار است زندگیم ناگهان به طرز معجزه آسایی عاری از هر گونه درد، ناامیدی، غم، دلشکستگی، سختی، تنهایی و افسردگی شود؟ نه. آیا می خواهم زندگی کنم؟ بله، بله، هزاران بار می گویم بله. زندگی کردن در برابر درک کردن. چند دقیقه بعد برادرش به دیدنش آمد. پیغام صوتی نورا را دیده و 7 دقیقه پس از نیمه شب با پیامک جوابش را داده بود. حالت خوبه آبجی؟ بعد که بیمارستان با او تماس گرفته بود، جو سوار نخستین قطار لندن شده و آمده بود. در ایستگاه سنت پانکراس آخرین شماره مجله نشنال جیوگرافیک را هم برای نورا خریده بود. در حالی که مجله را روی میز کنار تخت بیمارستان می‌گذاشت، به نورا گفت: قدیما خیلی دوستش داشتی. هنوزم دارم. دیدنش حس خوبی داشت. ابروهای کلفت و لبخند مرددش هنوز تغییری نکرده بودند. کمی متفاوت راه می رفت و سرش را پایین انداخته بود. نسبت به دو زندگی اخیری هم که نورا در آنها دیده بودش، موهایش بلندتر بود. جو گفت: معذرت میخوام که یه مدت ازم خبری نبود. ارتباطی به حرفی که راوی بهت زد نداشت. این روزا به هزار تو حتی دیگه فکرم نمی کنم. فقط توی وضع خوبی نبودم. بعد از مرگ مامان با یه نفر آشنا شدم و بعدش با وضع بدی رابطمون رو قطع کردیم. صرفا دوست نداشتم دربارش با تو یا کس دیگه ای حرف بزنم. فقط میخواستم مست کنم و زیاده روی کردم. حسابی واسم دردسر شده بود. اما دارم با کمک بقیه درستش میکنم. الان چند هفته است که لب الکل نزدم. حتی باشگاه میرم. ورزش رو توی یه باشگاه ورزش های تلفیقی شروع کردم. وای جو، خیلی اذیت شدی. به خاطر خراب شدن رابطت و اتفاقات بعد دیگه که افتاده واقعا متاسفم. جو گفت: تو تنها کسی هستی که دارم آبجی. صدایش کمی میلرزید. میدونم که قدر تو ندونستم. میدونم که توی دوران نوجوانی و بعدش همیشه بهترین برادر دنیا نبودم. اما منم مشکلات خودم رو داشتم. به خاطر بابا باید همیشه یه جوری خاص رفتار میکردم. باید گرایشم رو مخفی میکردم. میدونم بهت سخت گذشته، چون به منم سخت گذشته. تو توی همه چیز کارت خوب بود. توی مدرسه، شنا، موسیقی، حتی نمیتونستم باهات رقابت کنم. میدونی که بابا چطور آدمی بود. واسه همین باید همیشه مطابق همون استانداردی رفتار میکردم که اون برای یه مرد مناسب میدونست. جو آه کشید. عجیبه. احتمالاً هر کدوممون زندگیمون رو به شکل متفاوتی به یاد داریم. اما ترکم نکن. باشه؟ ترک کردن گروه موسیقیمون اهمیتی نداره. اما توی زندگی ترکم نکن. نمیتونم تحملش کنم. نورا گفت: اگه تو بمونی منم میمونم. باور کن من قصد ندارم جایی برم. نورا به یاد غمی افتاد که در ساو پائولو با شنیدن خبر اووردوز جو به او دست داده بود و از جو خواست بغلش کند. جو هم آرام و مهربانانه به درخواستش عمل کرد. نورا می توانست گرمای زندگی را در آغوش برادرش حس کند. نورا گفت: ممنون که سعی کردی واسه نجاتم توی رودخونه بپری. چی؟ همیشه فکر میکردم اصلا تلاش نکردی، ولی کردی. بقیه کشیدنت عقب. ممنونم. جو ناگهان متوجه منظورش شد. شاید هم کمی تعجب کرد که نورا چطور در این باره میداند، چون در آن لحظات رویش به سمت دیگر رودخانه بود. خواهر عزیزم، دوستت دارم. اون موقعها جوون و خام بودیم. جو سریع بیرون رفت و تا یک ساعت بعد کلید خانه نورا را از صاحب خانه اش گرفت و لباسها و گوشی او را از خانه آورد. ایزی پیامی برای نورا فرستاده بود. ببخشید که دیشب یا امروز صبح جوابت رو ندادم. میخواستم درست حسابی با هم حرف بزنیم. یعنی قشنگ تز و آنتی تز و سنتز بحث رو بیاریم بالا. حالت چطوره؟ دلم برات تنگ شده. حدس بزن چی شده؟ تو فکرشم که ماه جوان برگردم انگلیس واسه همیشه. دلم برا تنگ شده دوست عزیزم. در ضمن کلی عکس از نهنگ های گوش پشت گرفتم که ببینی. بوس بوس بوس. بی اختیار صدایی از خوشحالی از ته گلوی نورا خارج شد. نورا جواب پیام ایزی را داد. برایش جالب بود که می دید فقط اگر کمی طاقت می آورد و می ماند، زندگی خیلی ساده می توانست با اتفاقاتش دیدگاهش را به همه چیز عوض کند. نورا صفحه مؤسسه بین المللی تحقیقات قطبی را در فیسبوک پیدا کرد. پاراگرافی درباره زنی که نورا هم اتاقیش بود درباره اینگرید دید که در آن کنار فرمانده میدانیشان پیتر ایستاده بود و از دریل اندازه‌گیری باریکی برای سنجش قطر یخ روی دریا استفاده می کرد. پیوندی هم بود به مقاله‌ای با عنوان تحقیقات مؤسسه بین المللی تحقیقات قطبی تایید می کند که دهه گذشته گرمترین دهه در مناطق قطبی بوده. نورا پیوند مقاله را در صفحه‌اش به اشتراک گذاشت. برای آن نظری هم نوشت. به کار فوق‌العاده‌تون ادامه بدین. تصمیم گرفت زمانی که پولی به دستش رسید مقداری به مؤسسه اهدا کند. موافقت شد که نورا به خانه برود. برادرش برایش اوبر گرفت و درست زمانی که داشتند از پارکینگ بیرون می رفتند، نورا اش را دید که با ماشین وارد پارکینگ بیمارستان می شد. حتما دیر وقت شیفت داشت. در این زندگی ماشین دیگری داشت. اش او را ندید. اما نورا لبخندی زد و آرزو کرد که شاد باشد. امیدوار بود در این شیفت عملی جز کیسه صفرا به تورش نخورد. شاید نورا روز یکشنبه می رفت و او را در مسابقه نیمه ماراتون تماشا می کرد. شاید هم حتی خودش پا پیش می گذاشت و اش را به قهوه دعوت می کرد. شاید. جو در ماشین برایش تعریف کرد که دنبال کار آزاد می گردد. گفت تو فکرش بودم که مهندس صدا بشم. البته هنوز مطمئن نیستم. نورا از شنیدن این حرفش خوشحال شد. خب به نظرم انجامش بده. فکر کنم ازش خوشت بیاد. نمیدونم چرا. فقط حس میکنم اینطوری باشه. باشه. منظورم اینه که درسته که به اندازه ستاره راک بودن پر سر و صدا نیست. ولی امتره. شاید حتی شادترم باشی. حرف نورا چندان معنادار نبود. جو هم کاملا قبولش نکرده بود. اما در هر صورت لبخندی زد و آهسته گفت راستش یه استودیو توی همرسمیت هست که دنبال مهندس صدا میگرده. فقط 5 دقیقه با خونم فاصله داره. میتونم پیاده برم. همرسمیت؟ آره همینه. منظورت چیه؟ منظورم اینه که اسمش خوبه. مهندس صدا توی همرسمیت. به نظرم زندگی شادی میسازی. جو به حرفش خندید. باشه نورا باشه. اون باشگاهی هم که بهت گفتم دقیقاً کنار استودیوه. اوه چه خوب. یه مرد به درد بخوری هم توی باشگاه دیدی؟ راستش آره. یکی هست. اسمش ایوانه. دکتره. توی کلاس ورزشای تلفیقیه. ایوان. آره. کی؟ باید ازش بخوای باها دوست بشه. جو به خیال اینکه نورا فقط دارد شوخی میکند خندید. هنوز 100% مطمئن نیستم که گرایشش به من بخوره. میخوره. 100% میخوره. 100% هم ازت خوشش میاد. دکتر ایوان لنگفورد. باهاش دوست شو. به هم اعتماد کن. این بهترین کاریه که میشه توی عمرت کردی. برادرش خندید و ماشین جلوی پلاک 33 بولوار بنکرافت ایستاد. از آنجا که نورا پولی همراهش نداشت، جو کرایه را حساب کرد. آقای بنرجی پشت پنجره خانهش نشسته بود و کتاب می‌خواند. وقتی پیاده شدند، نورا متوجه شد برادرش با شگفتی به گوشیش خیره شده. چی شده جو؟ جو به زحمت می‌توانست حرف بزند. لنگفورد. چی؟ دکتر ایوان لنگفورد. حتی خودم هم نمیدونستم فامیلیش لنگفورده، ولی خودشه. نورا شانه بالا انداخت. اسمشو بذار حس ششم خواهرانه. باهاش دوست شو، دنبالش کن، بهش پیام بده، هر کاری لازمه. خب البته یه وقت عکسای ناجور براش نفرستی، اما دارم بهت میگم که همونیه که میخوای، خود خودشه. اما از کجا اسمشو میدونستی؟ نورا که می دانست هیچ جواب مناسبی برای سؤال برادرش نخواهد داشت، فقط بازویش را در بازوی او حلقه کرد. گوش کن ببین چی میگم جو. و به یاد ضد فلسفه خانم علم در کتابخانه نیمه شب افتاد. لازم نیست زندگی را درک کنی، فقط باید اونو زندگی کنی. جو به طرف در پلاک 33 در بولوار بنکرافت رفت و نورا نگاهی به تمام خانه‌های ردیف به ردیف بولوار و لامپ‌ها و درخت‌های زیر آسمان وسیع انداخت. احساس کرد ریه‌هایش با شگفتی نهفته در صرفاً وجود داشتن در آن لحظه و مکان پر شدند. گویی نخستین بار بود که تمام اینها را می‌دید. شاید در یکی از آن خانه‌ها لغزنده دیگری هم بود. کسی که در سفر سوم یا 17 یا آخر خود بود. نورا هوایشان را داشت. به پلاک 31 نگاه کرد. چهره آقای بنرجی با دیدن نورای سالم و سرحال شنگول شد. لبخند زد و بی صدا با حرکات لبهایش به نورا گفت ممنون. انگار صرف زنده بودن نورا باعث می شد آقای بنرجی قدردان او باشد. نورا فردا صبح کمی پول جور می کرد و به مرکز باغبانی شهر می رفت و بوته‌ای برای باغچه او می خرید. احتمالاً گل انگشتانه می گرفت. مطمئن بود آقای بنرژی خوشش می آید. نورا بوسه دوستانه برای او فرستاد و گفت نه من ممنونم آقای بنرژی، به خاطر همه چیز. لبخند آقای بنرژی وسیع تر و چشمانش پر از مهربانی و نگرانی شد و نورا بیاد آورد که اهمیت دادن به دیگری و برای دیگران اهمیت داشتن چه حسی دارد. به دنبال برادرش به داخل خانه رفت تا کمی مرتبش کند. در همین حین یک نظر گلهای زنبق توی باغچه آقای بنرژی را دید. پیش از این قدر این گلها را نمی دانست، اما حالا غرق زیبایی رنگ بنفش خاصشان شده بود. انگار که بنفشی گلها نه فقط یک رنگ، بلکه بخشی از یک زبان یا ملودی به قدرتمندی قطعه‌های شوپن، اما از جنس گل بود و در سکوت شکوه نفسگیر زندگی را به جهان نشان می داد. آتش فشان درک این که جایگاهی که انسان برای رسیدن به آن تلاش زیادی کرده با جایی که یک عمر از آن فرار کرده یکی است. تأثیر زیادی روی او می‌گذارد. این که بفهمد زندان نه مکان بلکه ذهنیت است. خاص‌ترین کشف نورا هم این بود که فهمید از بین تمام زندگی‌هایی که تجربه کرده، زندگی اصلیش بزرگترین و شدیدترین تغییرات را شامل می‌شود. همان زندگی آغازین و پایانیش. بزرگترین و مهمترین تغییرات زندگیش نه به خاطر ثروت، موفقیت یا شهرت و نه به خاطر حضورش میان یخچال‌ها و خرس‌های قطبی سوالبارد بود. بزرگترین تغییر زمانی رخ داد که در همان تخت قدیمیش از خواب بیدار شد. در همان آپارتمان نمزده و قدیمی با مبل زهوار دررفته و بوته گل یوکای زنگوله‌ای و گلدانهای کوچک کاکتوس و قفسه‌های پر از کتاب و کتابچه‌های راهنمای یوگا که هرگز بازشان نکرده بود. پیانوی الکتریکی و کتابهایش هنوز هم همان قدیمی ها بودند. هنوز هم گربه و شغلی نداشت. هنوز هم زندگی پیش رویش ناشناخته و غریب به نظر می رسید. با این حال همه چیز تغییر کرده بود. دلیل تغییرش هم این بود که نورا دیگر حس نمی کرد فقط برای برطرف کردن آرزوها و رؤیاهای دیگر آنجاست. دیگر حس نمی کرد، حس رضایت و خرسندی را فقط با بی عیب و نقص ترین دختر، خواهر، شریک زندگی، همسر، مادر، کارمند یا هر چیز دیگری جز انسانی معمولی بودن به دست می آورد. انسانی عادی که فقط اهداف خودش را دنبال می کند و به خودش جواب می دهد. یک دلیل دیگرش این بود که نورا تا پای مرگ رفته و برگشته و حالا زنده بود. این هم تصمیم خودش بود. تصمیمی برای زنده ماندن و زندگی کردن. چون وسعت زندگی را لمس و درک کرده بود و درون آن وسعت تمام احتمالات ممکن را دیده بود. احتمالاتی از آنچه می توانست باشد تا آنچه می توانست احساس کند. درک کرده بود که در زندگی میزان و آهنگی متفاوت از آنچه تا به حال می دانست وجود دارد و در وجودش جز انسانی نسبتاً افسرده و گهگاه ناامید انسان دیگری هم هست. این به نورا امید و حتی احساس کاملاً درونی قدرشناسی می داد. قدردان از اینکه آنجا بود و می دانست که می تواند از تماشای آسمان زیبا و فیلم‌های کمدی سطحی رایان بیلی و گوش دادن به موسیقی، صدای دیگران و ضربان قلب خودش لذت ببرد. مهمترین دلیل متفاوت بودنش نسبت به قبل هم این بود که کتاب سنگین و دردناک حسرت‌هایش سوخته و خاکستر شده بودند. سلام نورا، منم دورین. نورا که پیش از تماس دورین داشت آگهی تر و تمیزی برای آموزش پیانو درست می کرد، از شنیدن صدای او حسابی هیجان زده شد. سلام دورین، واقعا بابت اینکه اون روز نتونستم کلاس لئو رو برگزار کنم متاسفم. اوه گذشته ها گذشته. نورا نفس نفس زنان ادامه داد. خب همه ماجرا رو نمیگم، اما بذار اینطور بگم که دیگه هرگز توی اون موقعیت قرار نمیگیرم. قول میدم که در آینده هر زمانی که خواستی واسه لئو کلاس پیانو بذاری سر وقت حاضر بشم. ناامیدت نمی کنم، درکم می کنم اگه دیگه دوست نداشته باشی که من معلم پیانوش باشم، اما می خوام اینو بدونی که لئو استعداد زیادی داره، درکش از پیانو بالاست، ممکنه بعدن حتی بشه شغلش، شاید حتی به دانشگاه سلطنتی موسیقی راه پیدا کنه. بنابراین می خوام اینو بدونی که حتی اگه کلاساشو با من ادامه نمیده، یه جای دیگه کلاس بره و ادامه بده. همین. دورین مدتی طولانی سکوت کرد. فقط صدای خشخش برفک مانند تلفن به گوش می رسید. نورا عزیزم اشکالی نداره. لازم نیست توضیح بدی. راستش اون روز دوتایی توی شهر بودیم. داشتم واسش شوینده صورت می خریدم که یهو جلوی فروشگاه بوتس گفت کلاس پیانو رو ادامه می دم دیگه، مگه نه؟ پس می خوای هفته دیگه دوباره شروع کنیم؟ واقعاً؟ عالیه. آره پس هفته دیگه میبینمت. نورا به محض اینکه تماسشان تمام شد پشت پیانو نشست و آهنگی را زد که پیش از آن هرگز نزده بود. از آهنگ خوشش آمد و به خودش گفت باید آن را به خاطر بسپارد و چند کلمه ای برایش بنویسد. شاید حتی از آن یک آهنگ درست و حسابی بسازد و در اینترنت پخش کند. شاید باز هم آهنگ بسازد یا شاید پولش را جمع کند و برای تحصیل در مقطع ارشد درخواست پذیرش بدهد. شاید هم هر دوی این کارها را انجام دهد. از کجا معلوم؟ در حالی که آهنگ می نواخت سر برگرداند و مجله اش را دید. همان مجله‌ای که جو برایش خریده بود که روی صفحه‌ای با عکس آتشفشان کراکاتوای اندونزی باز بود. دوگانگی وجودی آتشفشان‌ها این است که هم نماد نابودی و هم نماد زندگی‌اند. وقتی مواد مذابشان آرام بگیرد و سرد شود، به شکل سنگ در می‌آید و در گذر زمان خرد و به خاکی غنی و حاصلخیز تبدیل می‌شود. نورا به این نتیجه رسید که سیاه‌چاله نیست، آتشفشان است و درست مثل آتشفشان نمی‌تواند از حقیقت وجود فرار کند. باید میماند و آن سرزمین بایر را آباد میکرد. میتوانست درون خود جنگلی سرسبز بکارد. آنطور که پایان مییابد. خانم علم خیلی مسن‌تر از زمانی به نظر میرسید که نورا در کتابخانه نیمه شب او را دیده بود. موهایش که قبلا خاکستری بود حالا یک دست سفید شده، صورتش خسته و پرچروک و دستهایش پر از لکه های ریز بودند. اما در شطرنج درست به اندازه همان دورانی که در کتابخانه مدرسه هیزلدین کار می کرد ماهر بود. خانه سالمندان برگ بلوط صفحه شطرنج هم داشت، اما مجبور شده بودند اول حسابی خاکش را بتکانند. خانم ایلن به نورا گفت اینجا هیچ کس شطرنج بلد نیست. خیلی خوشحال شدم که اومدی دیدنم. واقعا غافلگیر کننده بود. خب اگه دوست داشته باشین هر روز میتونم بیام خانم ایلن. لوئیس، صدام کن لوئیس. مگه کار نداری؟ نورا لبخند زد. با اینکه فقط 24 ساعت پیش بود که از نیل خواست آگهی تبلیغاتیش را در مغازه تئوری ریسمان به دیوار بزند، تا الان تعداد زیادی هنرجو با او تماس گرفته بودند. پیانو یاد میدم. هر سه شنبه هم توی پناهگاه بی خانمان ها داوطلب میشم. اما همیشه دست کم یه ساعت میتونم وقت بذارم و بیام اینجا. راستشو بخوام بگم منم کسی رو ندارم که باهاش شطرنج بازی کنم. لبخندی خسته روی صورت خانم علم شکل گرفت. خب اینجوری که عالی میشه. از پنجره کوچک اتاقش به بیرون خیره شد. نورا هم خط نگاهش را دنبال کرد. مرد و سگی پشت پنجره بودند که نورا میشناختشان. دیلن داشت سالی سگ بولماستیف را میگرداند. همان سگ ترسویی که کلی جای سوختگی سیگار داشت و از نورا خوشش آمده بود. نورا با حواس پرتی به این فکر کرد که صاحب خانه اش اجازه می دهد سگ بیاورد یا نه. به هر حال گربه را که اجازه داده بود. البته نورا باید صبر می کرد تا اول پول اجاره اش را جور کند و بعد از صاحب خانه بپرسد. خانم علم گفت اینجا بودن گاهی باعث میشه آدم احساس تنهایی کنه. احساس میکردم بازی تموم شده. مثل مهره شاهی که تنهایی روی صفحه باقی مونده. میدونی؟ نمیدونم چطور منو یادته. اما خارج از مدرسه من هیچ وقت آدم خیلی ها رو ناامید کردم. آدم سختگیری بودم. کارایی کردم که ازشون پشیمونم. همسر بدی بودم. مادر خیلی خوبی نبودم. بیشتر مردم دیگه بیخیال من شدن. منم نمیتونم مقصر بدونمشون.
خب با من که مهربون بودین خانم لوئیس. وقتایی هم که مشکل داشتم همیشه میدونستین چطوری آرومم کنین.
خانم علم نفسهایش را آرام کرد. ممنونم نورا.
دیگه روی صفحه شطرنج تنها نیستین. یه سرباز بهتون ملحق شده.
تو هیچ وقت یه سرباز ساده نبودی.
حرکتش را انجام داد. مهره فیل را جلو برد و در موقعیت خوبی گذاشت. لبخندی کوچک گوشه های دهانش را به بالا خم کرد.
نورا نگاهی به صفحه انداخت و گفت
این بازی رو شما میبرین؟
چشمان خانم علم با شور زندگانی برق زدند.
خب زیبایی این بازی همینه دیگه، مگه نه؟ هیچ وقت نمیشه فهمید چطوری تموم میشه.
نورا لبخند زد. به تمام مهره هایی که برایش باقی مانده بود نگاهی انداخت و به حرکت بعدیش فکر کرد. پایان.